اعلام آمادگی قشرهای مختلف مردم برای شرکت در دور دوم انتخابات مجلس. انتخابات امروز برای تعیین 45 کرسی باقی مانده از 290 کرسی مجلس در 22 حوزه انتخابیه برگزار می شود.
واگذاری بیش از 7000 مسکن و زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن همزمان با سفر رئیس جمهور به قم. طرح کوشش سراسری شبکه فیبر نوری این استان هم به بهره‌برداری رسید.
روزهای پایان هفته شلوغ نمایشگاه کتاب. معاون اول رئیس جمهور در دومین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از این نمایشگاه بازدید و با حاضران و غرفه‌داران گفتگو کرد.
ادامه تحصن دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی. در دانشگاه جورج واشنگتن تجمع دانشجویان به درگیری با پلیس منجر شد و پلیس از اسپری فلفل استفاده کرد.
و همزمان با تشدید جنگ در اوکراین، روسیه با برگزاری رژه سالانه به مناسبت پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سابق در جنگ جهانی دوم، بخشی از قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرا رسیدن سال روز میلاد مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر را تبریک و تهنیت عرض می کنم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
8 ساعت دیگر دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین 45 کرسی باقی مانده از 290 کرسی مجلس در 22 حوزه انتخابی آغاز می شود. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، نامزدهای انتخابات از طریق سامانه داوطلب و مردم هم از طریق سامانه مردم ناظر می توانند تخلف یا شکایت خود را به شورای نگهبان منعکس کنند. سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم به مردم توصیه کرده در ساعات اولیه فرایند رأی‌گیری به شعب مراجعه کنند و این کار را به ساعات پایانی موکول نکنند.
آخرین رقابت‌ها بر سر کرسی‌های بهارستان 8 صبح فردا در 22 حوزه انتخابیه آغاز می‌شود. آقای اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
متولدین 21/2/85 به قبل هستند که می‌توانند رأی بدن. ما باقی افراد هم کسانی که رأی دادن تو مرحله اول می‌توانند رأی بدن در همون حوزه انتخابیه که رأی دادن یا اصلا کلاً رأی ندادن در هیچ یک از حوزه‌های انتخابیه. این دسته از افراد هم میتونن در یکی از این 22 حوزه انتخابی رأی بدن.
رأی دهندگان باید حتماً یکی از 5 مدرک هویتی یعنی شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، کارت پایان خدمت و یا گذرنامه را برای احراز هویت در زمان رأی دهی همراه داشته باشند. 40,000 ناظر هم از سوی شورای نگهبان بر اجرای مرحله دوم انتخابات مجلس 12 نظارت دارند. آقای طهانه نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:
7,000 نفر رو هم ما ثبت نام داشتیم از نماینده های به قول معروف کاندیداها و داوطلبان که بتونن در کنار عوامل اجرایی و نظارتی بر این فرایند نظارت خودشون رو داشته باشن. لذا خدمتتون عرض بکنم چه در حوزه‌ای که انتخابات به صورت دستی هست چه در حوزه‌هایی که به صورت تمام الکترونیک هست، تمهیدات لازم فراهم آمده، آموزش‌های لازم داده شده و انشالله همه چیز برای حضور پرشور مردم برای تعیین تکلیف 45 کرسی باقی مانده فراهم هست.
اعتبارنامه 245 منتخب مجلس از سوی وزارت کشور به مجلس فرستاده شده. اعتبارنامه 45 منتخب دیگر هم که فردا با رأی مردم مشخص خواهند شد تا قبل از افتتاح مجلس جدید به بهارستان خواهد رسید. نهیر اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز جمعه در 15 استان برگزار می شود. هموطنان ما با شناخت و آگاهی از نامزدهای این مرحله از انتخابات آماده حضوری دوباره در این عرصه سیاسی و اجتماعی هستند.
بسم انشالله قطعاً دومین دورم حتما شرکت میکنیم، انشالله بتونیم فرد اصلا انتخاب کنیم.
خیلی تاثیرگذار حضور ما پای صندوق‌های رأی،
هم خودمون هم اطرافیانمون دعوت کنیم به انتخابات بیان پای صندوق‌های رأی.
بنده شخص خودم میام پای صندوقات رأی برای رأی دادن.
اگه ما انتخاب نکنیم دیگران برای ما انتخاب میکنن، پس بهتره که خودمون انتخاب کنیم.
همه مردم بصیرت دارن، با بصیرت در انتخابات شرکت خواهند کرد و فکر میکنم انشاءالله افراد صالح و اصلح رو و مؤمن و انقلابی و متخصص و متعهد رو انشاءالله انتخاب خواهند کرد.
برای مردم کار کنه، به فکر خودش نباشه.
مردم الان در این دوره باید دنبال کاندیداهایی باشن که اهل مبارزه با رانت با مافیا باشه، از دل مردم باشه و همیشه دغدغه اون مشکلات مردم باشه.
انتظار داریم قانون خوب تصویب کنن و به فکر مردم باشن.
کشاورزم انشالله در روز جمعه در انتخابات شرکت میکنم.
از مردم خواهش من در روز جمعه پای صندوق باشن.
هر رأی دادن ما تو انتخابات یه خاری تو چشم دشمنا.
اولین پاکت رو به تصادف انتخاب میکنیم،
از طریق تلویزیون و تبلیغات تلویزیونی نامزد انتخابیمون انتخاب کردیم.
سعی کردیم اکثر مناظره ها رو ببینیم. این مناظره ها در شناخت بهتر نامزدهای انتخاباتی و انتخاب اصلح قطعا به مردم ما کمک خواهد کرد.
یکی دو جلسه رو هم تو تلویزیون دیدم، یه مقدارش هم تو رادیو گوش کردم.
خیلی عالیه در شناخت مردم از کاندیداها، برنامه هاشون کار بسیار خوبیه.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در دیدار با مردم استان قم از آغاز فعالیت کارگاه تکمیل مونوریل شهر قم خبر داد و بر اهتمام دولت برای اتمام هرچه زودتر این طرح تاکید کرد. آقای رئیسی در دور دوم سفر به این استان گفت دولت رفع نیاز مسکن را وظیفه خود می‌داند، همان گونه که 3700 واحد مسکونی و 3500 قطعه زمین تحویل متقاضیان شد و تأمین مسکن در استان باید به 71000 واحد برسد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به توسعه مراکز ورزشی و تفریحی در استان از پیگیری‌های دولت برای رفع موانع و ساخت فرودگاه قم خبر داد. آقای رئیسی همچنین در خصوص توجه به ارزش‌های اسلامی به خصوص موضوع عفاف و حجاب تاکید کرد. در این زمینه حکم اسلام و شرع مقدس وجوب عفاف و حجاب است، بنابراین همه با هر سلیقه و گرایشی به عمل بر اساس حکم اسلام و قانون مداری موظف هستند. همزمان با سفر رئیس جمهور به استان قم، علاوه بر واگذاری بیش از 7000 مسکن و زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، طرح پوشش سراسری شبکه فیبر نوری این استان هم به بهره برداری رسید. آقای رئیسی در این مراسم از پوشش 70% شهرهای کشور به فیبر نوری تا پایان سال خبر داد.
تا حض طرح فیبر نوری در این استان اولین برنامه کاری آقای رئیسی بود.
یکی از نکاتی که من از ابتدا با آقای وزیر میگفتم مسئله ضرورت سرعت و شتاب در ارتباطات بود. ایشون وعده دادن که این کار به صورت علمی و فناورانه به سرعت انجام میگیره و الحمدلله این وعده داره عملیاتی میشه. حتی اون که گیم یه بازی سرگرمی رو داره انجام میده، اونم نباید ازش حالگیری بشه.
رئیس جمهور بازدیدی هم از پیام رسان‌ها و سکوهای داخلی داشت.
پروفایل کسب و کار اونم این تیپیه.
و پس از آن 7000 زمین و واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن توسط آقای رئیسی واگذار شد. فکر می‌کردید اصلا صابخونه بشید به این زودی؟
اصلا فکر نمی‌کردم.
چند مدت اخیر پیگیری خیلی شد و لطفشون نصیب ما شد.
کمال تشکر دارم ازش.
انشالله که همه هم‌میهنان هم هر جایی که هستن همه صابخونه بشن.
رئیس جمهور همچنین از برنامه ریزی برای عملیاتی کردن طرح ایجاد 71000 واحد مسکن در استان قم سخن گفت و اینکه دولت نه تنها تلاش برای رفع این دغدغه داره، بلکه برای عملی شدن وعده های دولت قبل هم اقدام میکنه.
الان بخش قابل توجهی از این مسکن تحویل مردم شده، 140000 مسکن تحویل مردم شده، بقیه‌اش هم
انشاءالله تعمیر خواهد شد.
و در ادامه بازدیدی از طرح بزرگ مسکن در سایت 560 هکتاری.
فقط اینجا در این سایت 30,000 واحد الان مسکن تعریف شده، یه عدد قابل توجهی.
100,000 نفر ساکن خواهند شد. نگاه کردیم پیشرفت کار چگونه است، الحمدلله در هر نقطه نگاه میکنیم داره کار انجام میشه. بانک ها هم از همینجا میخوام از همشون تسهیلات پرداخت بکنن، تسریع کنن.
حدوداً یک هفته پیش مردم منطقه نیروگاه از رئیس جمهور دعوت کرده بودند که در جریان سفرش به این منطقه هم بیاد و امروز آقای رئیسی به شکل سرزده در مسجد حضرت علی اصغر علیه السلام حاضر شد و بدون واسطه با اونها گفتگو کرد. و طرح دو ابر پروژه بر زمین مانده در استان قم در جلسه پیگیری‌های ویژه برای رفع موانع و تعیین تکلیف مونوریل و فرودگاه بین‌المللی این استان.
قم به فرودگاه نیاز داره. آقای رئیس جمهور امروز دستور دادن ظرف 45 روز ان شاءالله نهایتاً تا 50 روز این تعیین تکلیف بشه. 65300 میلیارد تومان برای مصوبات عمرانی دور دوم سفر آقای رئیس جمهور به استان قم در نظر گرفته شده که پروژه فرودگاه و مونوریل سوای از این مصوبات اعتبارات هست. آقای رئیس جمهور دستور دادن که ان شاءالله تامین اعتبار بشه.
جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و همچنین دیدار و گفتگو با شماری از علما و مراجع تقلید هم از دیگر برنامه‌های آقای رئیس جمهور در سفر دو روزه‌شون به استان قم به شمار می‌رود. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، استان قم.
رئیس جمهور در دیدار با علما و طلاب در مدرسه فیضیه قم گفت یکی از اسنادی که من در ابتدای دولت امضا کردم لغو سند 20C در کشور بود. آقای رئیسی با تأکید بر این که ما خودمان سند تحول آموزش و پرورش داریم گفت کار ما مبتنی بر اسناد مصوب خودمان است. رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه کشور را میتوان علی‌رغم همه تهدیدها و تحریمها اداره کرد گفت گزارش های جهانی حاکی از رشد اقتصادی، رشد تجارت و صادرات و کاهش تورم است. آقای رئیسی این را هم گفت که اصلاح ساختارهای فسادزا و برکناری افراد ناکارآمد مورد تأکید دولت است و بنای دولت بر حل مسئله و توجه بر قشر محروم جامعه است.
این کار کالابرگ یکی از اون جلوه هایی است که قیمت سفره مردم با قیمت ارز پیمان نخوره، ثابت باشه سفره مردم. و این کار موفقیت آمیز بود. 62 میلیون نفر از این امکان استفاده کردن.
خادمان عتبات مقدسه ذریح حضرت معصومه سلام الله علیها را گلارایی کردند. اول ماه ذی‌القعده سال روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است و جشن‌های این روز در حرم بانوی کرامت آغاز شده است. به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها جشن‌های روز دختر در سراسر کشور برگزار شد. اجرای سرود و مسابقات فرهنگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از جمله برنامه‌های این رویداد فرهنگی دخترانه است.
دل ویرونه با تو آباده، یه دل غم دارم یه دل گوهر شاده.
ساعت کاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پنجشنبه و جمعه تا ساعت 21 تمدید شد. کمیته اطلاع رسانی نمایشگاه اعلام کرد روزهای پایانی هفته روزهای شلوغ نمایشگاهی است و به همین علت ساعت کار نمایشگاه اضافه شد. نمایشگاه کتاب تهران همه روز از ساعت 10 صبح تا 29 اردیبهشت در مصلی امام خمینی برپا است. معاون اول رئیس جمهور در دومین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در جریان بازدید از این نمایشگاه با حاضران و غرفه‌داران گفتگو کرد.
کتاب ها خیلی شما؟
بله.
چه کتابی؟
3-4 تا کتاب گرفتم دیگه.
برای بچه ها چطوری؟
برای بچه ها نگرفتم چون حرقه بچه ها رو نرفتم، غرفه ما خودمون رو رفتیم گرفتم.
هدیه یکی
بقیه رو قبول نکردیم، دادن ما قبول نکردیم. و الحمدلله سال به سال نمایشگاه با یک وضعیت تکامل یافته تری برگزار میشه، هم تعداد دقیقت شرکت کنندگان هم تعداد بازدید کنندگان در تألیفات خیلی خوبی، آثار خیلی خوبی هم در همه زمینه ها داره انجام میگیره. من همین جوری که داشتم نگاه میکردم، انصافا این حرکت رو به جلو رو در همه بخش‌ها آدم میبینه.
چهار روز متوالی بدون ورود اقلام حیاتی به رفح. برخلاف ادعای صهیونیست ها، مدیر برنامه جهانی غذا اعلام کرد تا یه دو روز گذشته هیچ کمکی از گذرگاه‌های مرزی در جنوب غزه وارد نشده و عملیات امدادی این نهاد بین المللی هم فعلا تعطیل است. منابع پزشکی غزه هم درباره به پایان رسیدن ذخایر دارویی و سوخت و مرگ تدریجی بیماران و مجروحان هشدار دادند. در همین حال رئیس دفتر رسانه‌های دولتی در نوار غزه اعلام کرد انجام نادرست کمک‌های هوایی تا اینجا به شهادت 21 نفر منجر شده است. جز این، وزارت بهداشت غزه از ادامه حملات و شهادت 60 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داده است. منابع خبری گزارش کردند برخلاف ادعای ارتش اشغالگر درباره عملیات محدود در شرق رفح، نظامیان اشغالگر حملات متعددی به سایر بخش‌های این منطقه پرجمعیت انجام دادند. در سوی دیگر میدان، ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد 3 نظامیش در رفح زخمی شدند. انفجار ورودی یک تونل بمبگذاری شده در مسیر صهیونیست‌ها در شرق رفح هم منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی دیگر از اشغالگران شد. علاوه بر این گردان‌های قدس با اعلام درگیری شدید در رفح از حمله خمپاره‌ای به یک مرکز فرماندهی و کنترل دشمن در خط پشتیبانی محور نتزاریم در جنوب شهر غزه خبر دادند.
تحصن دانشجویان دانشگاه آمریکا در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی ادامه دارد. در دانشگاه جورج واشنگتن تجمع دانشجویان به درگیری با پلیس منجر شد. پلیس از اسپری فلفل برای متفرق کردن دانشجویان استفاده کرد. جمعی از استادان و معلمان آمریکا با برگزاری تجمعی در برکلی با اعتراض به سانسور تاریخ فلسطین تاکید کردند در آموزش تاریخ فلسطین با محدودیت‌هایی روبرو هستند. این معلمان در تجمع خود تأکید کردند آن گونه که تبلیغ می شود یهودی ستیزی در مراکز آموزشی وجود ندارد. دولت امریکا به بهانه آنچه که یهودی ستیزی می خواند معترضان به جنایات رژیم صهیونیستی را در دانشگاه ها و خیابان ها دستگیر می کند. این در حالی است که برخی از این معترضان یهودی و حتی از خاخام های دین یهود هستند. از سوی دیگر شمار زیادی از دانشگاه های مهم امریکا مراسم فارغ التحصیلی را به علت فضای امنیتی دانشگاه لغو کردند. دانشگاه کالیفرنیای جنوبی یکی از نخستین دانشگاه‌های آمریکا بود که مراسم فارغ التحصیلی تحت شعاع اعتراضات قرار گرفت. این دانشگاه حدود یک ماه پیش یک دانشجوی مسلمان را که به عنوان سخنران مراسم تعیین شده بود به علت مواضعش درباره فلسطین کنار گذاشت. با این حال دانشجویان این دانشگاه از فضای امنیتی گلایه مندند. روزنامه لس آنجلس تایمز هم نوشت پلیس از فناوری تشخیص چهره برای شناسایی دانشجویان معترض استفاده می کند. این فناوری بعد از اعتراضات انتخاباتی 3 سال پیش در امریکا استفاده شد که به زندانی شدن 800 معترض انتخاباتی منجر شده است. پلیس امریکا بیش از 2600 دانشجوی حامی فلسطین را در 3 هفته اخیر بازداشت کرده است.
تظاهرات ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های خارج از آمریکا با عقب نشینی 2 دانشگاه در اسپانیا و جمهوری ایرلند در مقابل دانشجویان وارد مرحله تازه‌ای شد. این 2 دانشگاه در پاسخ به مطالبات دانشجویان اعلام کردند روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع می‌کنند. همزمان اعتراضات دانشجویی در چند دانشگاه ایسلند، اسپانیا و ایتالیا هم ادامه یافت و دانشجویان با در دست داشتن پرچم فلسطین علیه صهیونیست‌ها شعار سر دادند. در دانشگاه اوترخت هلند دانشجویان توقف تجاوز به غزه را خواستار شدند. دانشگاه آمستردام هلند نیز صحنه برخورد خشونتبار پلیس با دانشجویان بود. همچنین شماری از صهیونیست‌ها به تجمع دانشجویان یورش بردند. پلیس تعدادی از دانشجویان مخالف جنایات رژیم صهیونیستی را بازداشت و تظاهرکنندگان را متفرق کرد. دانشگاه‌های برلین و هامبورگ آلمان نیز بار دیگر صحنه یورش نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان بود. در سوئیس دانشگاه‌های ژنو، زوریخ و لوزان در حمایت از فلسطین و تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه آکسفورد انگلیس هم اعتراضات خود را به مرکز شهر آکسفورد کشاندند. دانشگاه بوگور اندونزی نیز به جنبش جهانی حمایت از فلسطین پیوست.
همزمان با تشدید جنگ در اوکراین، روسیه با برگزاری رژه سالانه به مناسبت پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سابق در جنگ جهانی دوم، بخشی از قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشت. رئیس جمهور روسیه در این مراسم ضمن انتقاد از تلاش دنیای غرب برای دامن زدن به درگیری‌های منطقه‌ای و تحریف حقایق جنگ جهانی دوم گفت غربی‌ها به ریاکاری و نفاق عادت کرده‌اند.
За победу! Ура!
میدان سرخ مسکو همزمان با نهم ماه می موسوم به روز پیروزی صحنه قدرتنمایی نظامی روسیه بود. رژه امسال با شلیک 79 گلوله توپ به مناسبت 79مین سالگرد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم آغاز شد و رؤسای جمهور بلاروس، تاجیکستان، ازبکستان، کوبا، قزاقستان، لاوس، ترکمنستان، گینه بیساو و قرقیزستان نظارگر رژه یگانهای پیاده نظام، زرهی، موشکی و هوافضا بودند. رئیس جمهور روسیه در این مراسم با انتقاد از تلاش دنیای غرب برای دامن زدن به درگیری‌های منطقه‌ای به طور تلویحی برای ناتو خط و نشان کشید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه:
روسیه будет делать всё, чтобы не допустить.
روسیه برای جلوگیری از یک جنگ جهانی دیگر هر کاری خواهد کرد، اما در این حال اجازه نمی‌دهد که تهدید شود. نیروهای راهبردی ما همیشه در آماده باش هستند. آنچه اکنون در چارچوب عملیات ویژه نظامی در اوکراین جریان دارد، بهترین گواه بر این است که نیروهای مسلح روسیه دنبال روی نیاکان خود در جنگ بزرگ میهنی هستند.
مراسم وداع با حسین تبریزی، خبرنگار با سابقه رسانه ملی در بهشت زهرا برگزار شد. آن مرحوم چهارشنبه در 58 سالگی بعد از طی یک دوره بیماری سخت دار فانی را وداع گفت.
پیکر حسین تبریزی، خبرنگار و تهیه کننده با سابقه رسانه ملی، امروز با حضور خانواده و جمعی از همکاران در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا تشییع و به خاک سپرده شد.
زمانی هم که یک سال و نیم بود دیالیز میشد، هم وقت دیالیز میومد میگم منو ببر اداره، چون من باید حتما اونجا باشم.
مرحوم تبریزی خاطرات خوبی از خود برای همکارانش به جای گذاشت. پیش بهار، خبرنگار صدا و سیما:
ویژگی خاص ایشون این بود که همیشه مطالبه خاصه های مردم بودن، از مسئولی میپرسیدن و اونو در یک قالب خیلی خوب از طریق رادیو و تلویزیون منعکس میکردن.
میرزای سردبیر میز ایثار و شهادت:
خیلی آدمی بود که اهل به قول معروف تعامل بود.
پیافنی، خبرنگار صدا و سیما:
دو روز قبل اینکه اتفاق براش بیفته باهاش صحبت کردم، باز جالبه ما زنگ زده بودیم که روحیه بدیم، اون به ما روحیه میداد، میگفت من برمیگردم دوباره کار میکنم. انقدر حسین عاشق کارش بود، هیچ کدوم از ماها نمیتونیم مثل حسین باشیم.
پایداری، سردبیر میز میراث فرهنگی:
اسوه بود دیگه، هم تو اخلاق هم تو کار، دغدغه سوژه های کاریش رو داشت، خیلی متعهدانه کار میکرد.
فیض آبادی، خبرنگار صدا و سیما:
زمانی که ساختمان پلاسکو فرو ریخت، شب‌ها رو تا صبح سر حادثه بودیم، گزارش می‌کردیم روزا رو، و اینکه واقعا حسین دوست داشتنی بود.
علی مردانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما:
اخلاق و اون خنده‌رویی، اون خوش‌روییش بگم برای ما بهترین بود، خیلی کاری بود.
صدیقی، خبرنگار حوزه شهری:
برای جامعه خبری نماینده اخلاق بود. پیامی که همه دوستان و همه در واقع اصحاب رسانه این مدت و گروه ها دادن، اولین ویژگی که برای حسین قائل بودن اخلاق مداری بود.
مرحوم حسین تبریزی دیروز در سن 58 سالگی و بعد از طی یک دوره بیماری دیده از جهان فرو بست.
خدا حافظ نوبهاره همیشه.
حسین تبریزی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر.
پرونده هفته سیوم لیگ یک فوتبال ایران با برگزاری آخرین بازی هفته بسته شد. استقلال آبیپوش ملاسانی 1-0 نتیجه رو به شاهین بندر آمری واگذار کرد. در جدول رده‌بندی خیبر خرم‌آباد با 67 امتیاز صدر نشینه. چادربلوی اردکان با 64 امتیاز در رده دوم و فجر سپاسی با 61 امتیاز و یک بازی کمتر در رده سوم قرار دارند. خبر دیگر از فوتبال این که هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران شنبه برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه شمس‌آذر با ملوان، مصر رفسنجان با سپاهان، هوادار با پرسپولیس، آلومینیوم با صنعت نفت، تراکتور با گلگهر و دوشنبه زوباهن با پیکان، استقلال خوزستان با نساجی و استقلال تهران با فولاد به مسافه هم خواهند رفت. در جدول استقلال با 57 امتیاز در صدر، پرسپولیس با 56 و سپاهان با 47 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. در پایین جدول هم تیم‌های استقلال خوزستان، نساجی و فولاد با 22 امتیاز و صنعت نفت با 19 امتیاز برای بقا تلاش می‌کنند. مسابقات جوجیتسوی قهرمانی آسیا با کسب 12 مدال رنگارنگ برای کشورمون به پایان رسید. در آخرین روز این رقابت‌ها در ابوظبی در رده سنی زیر 18 سال امیر حسین گودرزی و متین فاتح به مدال نقره رسیدند. امیر سالار ماسپنزاده برنز گرفت. در زیر 21 سال اشکان مرادی برنزی شد. پیش از این هم رضا شفیعی و ابوالفضل نوروزی مدال طلا، فرحان موسوی، سامان احمدی، محمد مهدی رستمیان و رسام احمدی مدال نقره و علی اکبرپور و محمد مهدی پیر محمدی مدال برنز به دست آورده بودند. مسابقات سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا قرعه کشی شد و تیم‌های شهرداری گرگان در گروه یک با تیم‌های الکویت و الکاظمه کویت و آستانه قزاقستان رقابت خواهد کرد. همچنین در آخرین فینال رقابت‌های غرب آسیا در بیروت شهرداری گرگان نماینده کشورمون 100-78 نتیجه رو بر ریاضی لبنان واگذار کرد و نایب قهرمان شد. مسابقات پاراکانوی قهرمانی جهان و انتخابی پارا المپیک در مجارستان آغاز شد و اسلام جاهدی با کسب رتبه چهارم در گروه سوم مقدماتی به نیمه نهایی صعود کرد. شهلا بهروزی راد، اسلام جاهدی، سعید حسین پور و مسعود قیصری امروز مسابقه میدن. جام جهانی تیراندازی در باکوی جمهوری آذربایجان پیگیری شد و در تپانچه 25 متر هانیه رستمیان در مجموع سرعت و دقت با کسب رتبه هفتم به مرحله پایانی راه یافت. فرزانه فصیحی، سبحان احمدی و مهدی پیرجهان سه ملی پوش دو و میدانی ایران برای حضور در مسابقات لیگ الماس وارد قطر شدند. این رقابت‌ها از امروز در دوحه آغاز خواهد شد. سپاس از توجهتون.
در بخش سواحل دریای خزر و مناطقی از شمال شرق کشور و دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و مناطقی از شمال غرب کشور رگبار و رعد و برق خواهیم داشت. شدت بارش ها در بخشهایی از استان مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی و بخشهای شمالی خراسان جنوبی خواهد بود. انشاءالله هفته آینده از روز یک شنبه سامانه بارش جدید وارد کشور میشه و بسیاری از مناطق کشور را تحت تاثیر قرار میده، از نیمه غربی و نیمه شمالی کشور. همچنین خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم پیش بینی شده که طی 24 ساعت آینده مواج و متلاطم باشه.
امروز جمعه 21 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، اول ذیقعده 1445 هجری قمری و دهم می 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:27 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:03 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز، همراهان صمیمی شبکه رادیویی دنا.